وزارت دفاع ایالات متحده میگوید مردم افغانستان از سطح بلند خشونت‌ها در این کشور رنج می‌برند. در روز جهانی رادیو آگاهان، نقش رادیو در اطلاع رسانی به مردم را مهم می‌دانند. و کشورهای قدرتمند اروپایی گفتند نقض اخیر توافق هسته‌ای سال 2015 توسط ایران فرصت تحقق کامل توافق را از دست می دهد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. با مجله خبری شنبه 25 ماه دلو سال 1399 و 13 فوریه سال 2021 خوش آمدید. ابتدا خبرها. پنتاگون روی پایان مسئولانه جنگ در افغانستان تاکید می کند. استقبال سازمان ملل متحد از تصمیم آمریکا برای بیرون کردن گروه شورشی حوثی یمن از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی و کریم خان به عنوان سارنبال محکمه جزایی بین المللی برگزیده شد. وزارت دفاع ایالات متحده روی پایان مسئولانه جنگ در افغانستان تاکید میکند. جان کربی، سخنگوی این وزارت، شام دیروز به خبرنگاران گفت که موضوع خشونت ها در افغانستان چیز است که آنها رویش زیاد تمرکز دارند. نزدیک یک سال از امضای توافق نامه ایالات متحده و طالبان سپری شده، توافق نامه که آوردن صلح در افغانستان از اهداف اصلیش خوانده می شود، اما با وصف امضای توافق در 29 ماه فوریه پارسال از میزان خشونت ها در افغانستان کاسته نشده، بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. انتظار می رود سازمان صحی جهان به زودی تطبیق واکسین ویروس کرونا کمک هند به افغانستان را تایید کند. دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت افغانستان، شام دیروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
تاریخ خاصی را هنوز سازمان صحی جهان نگفته، ولی بر اساس تماسایی که ما داشتیم گفتن تا سطح هفته پیشی رو.
هند به تازگی حدود 500 هزار دوز واکسین ویروس کرونا به افغانستان کمک کرد. آقای نظری گفت نخست کارمندان صحی، سپس نیروهای امنیتی و دفاعی و بعداً خبرنگاران واکسین دریافت خواهند کرد. طبق آمار رسمی در افغانستان تا کنون 55 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 2400 تن آنها جان باختند. سازمان ملل متحد از تصمیم ایالات متحده برای بیرون کردن گروه شورشی حوثی یمن از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی استقبال کرده. استفن دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، این اقدام را کاملا مثبت خوانده و گفته است این سازمان امیدوار است که زمینه را برای راه حل سیاسی در یمن فراهم سازد. این تصمیم از 16 ماه فوریه اجرایی خواهد شد. سازمان ملل متحد و گروه‌های امدادرسان هشدار داده بودند که تروریست قلمداد شدن گروه حوثی مانع رسیدن کمک‌ها به نیازمندان در یمن خواهد شد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفته تصمیم در این مورد به خاطر درک وضعیت خراب بشری در یمن است. کریم خان، وکیل بریتانیایی، به عنوان سارنبال محکمه جزایی بین المللی برگزیده شد. بیش از 120 کشور جهان دیروز به او رأی دادند. کریم خان یکی از دشوارترین وظایف در بخش حقوق بین المللی را پیش خواهد برد. هدف محکمه جزایی بین المللی آن است تا برای بدترین قصاوت‌ها در جهان مثل جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و کشتار دست جمعی عدالت خواهی کند. کریم خان جانشین فاتو بنسودا می شود. مأموریت 9 ساله خانم بنسودا در ماه جون امسال تمام خواهد شد. بی بی سی از منع شدن فعالیت سرویس جهانیش در هنگ کنگ انتقاد کرده. بی بی سی افزوده که دسترسی به خبرهای دقیق و بی‌طرفانه حق اساسی بشریت است. چین اوایل دیروز پخش نشرات سرویس جهانی بی بی سی در هنگ کنگ را منع و این رسانه را به نقض جدی رعایت اصول پخش خبرهای بی‌طرفانه متهم کرد. اما بی بی سی در واکنش این ادعای چین را دیروز رد کرد و گفت که از هر تلاش ممکن برای رساندن خبر به مردم کار خواهد گرفت. و نوین الحق عضو تیم ملی کرکت افغانستان قرارداد بازی برای تیم لسچر را امضا کرد. لسچر در جام T20 بلست انگلستان حضور خواهد داشت. این بازی ها در 9 ماه جون امسال آغاز می شود. نوین 21 ساله به عنوان بالر سریع شناخته می شود. او در بخش از سخنانش که تیم لسچر منتشر کرده چنین گفته:
خرسندم که با تیم لاسترشایر برای بازی های وایتلی بلست قرارداد بستم. من همیشه میخواستم که در این رقابت ها سهم بگیرم. با امید این که شما همه را در آن میدان بازی ببینم.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان. پنتاگون میگوید مردم افغانستان از سطح بلند خشونت ها در این کشور رنج میبرند.
خشونت ها در افغانستان در سطح خیلی بلند است و افغان ها از آن رنج میبرند.
در روز جهانی رادیو آگاهان نقش رادیو در اطلاع رسانی به مردم را مهم میدانند.
بیشتر از 75% مردم افغانستان دسترسی کامل به رادیو دارند.
نشریه های جهان را مرور میکنیم و در رنگ های زندگی
خرچ خانه سر ما بود، مکتب ندانستم پیش ببرم.
در فامیل تنها خودت کار میکنی؟
تنها ما هست.
من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید مردم افغانستان از سطح بلند خشونت‌ها در این کشور رنج میبرند. جان کربی سخنگوی این وزارت شام دیروز در یک نشست خبری در این مورد سخن گفت. پیش از این مقام‌های ارشد افغان و آمریکایی نیز در مورد سطح بلند خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند خشونت‌ها در افغانستان به سطح بلند آن ادامه دارد و این وضعیت همه را متاثر ساخته است. این مقام‌های وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا درباره نگرانی‌ها از وضعیت امنیتی در افغانستان نیز سخن گفتند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا شام دیروز در یک نشست خبری گفت:
خشونت‌ها در افغانستان در سطح خیلی بلند است. به پایان خط رسیده و افغان‌ها از آن رنج می‌برند. این یک مسئله مهم است. این چیزی است که ما اکنون روی آن زیاد تمرکز داریم. به همین خاطر ما هم می‌خواهیم که به یک توافق دست یابیم تا جنگ به طور مسئولانه پایان یابد.
همزمان یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته که خشونت در افغانستان به سطح بلند آن ادامه دارد و این وضعیت همه را متاثر ساخته است. این مقام بلند رتبه آمریکایی به شرط افشا نکردن نامش با خبرگزاری فرانسه صحبت کرده است. او گفته که وضعیت جاری در افغانستان بدون شک از هر گونه راه حل مسئله افغانستان جلوگیری کرده است. اداره جدید رئیس جمهور جو بایدن بازنگری موافقتنامه ماه فوریه میان امریکا و طالبان را آغاز کرده و می‌بیند که طالبان تعهداتشان مانند قطع روابط با دهشت افکنان و کاهش خشونت را در افغانستان به جا کردن و یا نه. اما این مقام وزارت خارجه امریکا گفته که طالبان مسئول اکثر قتل‌های هدفمند بوده و این گروه یک سیستم از خشونت را در افغانستان ایجاد کرده است. خبرگزاری فرانسه خبر داد که اگر واشنگتن به دوام حضور نیروهای خود در افغانستان ادامه دهد، در آن صورت ممکن است طالبان یک بار دیگر بر آنها حملات مرگبار را انجام دهند. در یک سال گذشته هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده است. از سوی دیگر اگر نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند، به گفته گزارش خبرگزاری فرانسه، ممکن حکومت افغانستان با موج تازه‌ای از دهشت افغانی روبرو شود که در نتیجه آن خون بیشتر بریزد و در آن صورت ناممکن خواهد بود که جهانیان از آن چشم پوشی کنند. در این حال طالبان از امریکا خواسته که به تعهد خود برای بیرون کشیدن نیروهایش از افغانستان متحد باقی بماند. در کنار ایالات متحده، ناتو هم در این هفته فیصله میکند که نیروهایش را از افغانستان خارج کند و یا با حضور خود دوام دهد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت نشست وزرای دفاع روز چهارشنبه برگزار می شود و یک گزینه جنجالی برای بحث داریم. او افزود که آنها یا به تلاش های نظامی خود در افغانستان دوام میدن و یا با بیرون رفتن از آن این خطر را میپذیرند که ممکن افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه امن دهشت افغانان مبدل شود.
گزارش مقیم نایب را می شنیدید. در حال از ادامه خشونت ها در افغانستان خبر می رسد که اداره جدید ایالات متحده موافقتنامه 29 ماه فوریه میان اداره قبلی ایالات متحده و طالبان را بازنگری می کند. بر اساس موافقتنامه اگر طالبان به وعده هایشان از جمله مبارزه با تروریسم پابند بمانند، نیروهای آمریکایی افغانستان را تا ماه می سال 2021 ترک خواهند کرد. مقیم نایب با علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاع ملی آمریکا گفتگو کرده و پرسیده که تحلیلش چیست؟
البته نگرانی موجود است که به خاطر اینکه پیشرفت ملاقات صلح موجود نامده و خروج قوای امریکا از افغانستان ماه می که به اساس قرارداد دوحه تعهد شده، این مشکلات هنوز بیشتر برای پیشرفت ملاقات صلح ایجاد میکنه. بنابراین به خاطر اینکه یک تحرک در مذاکرات صلح وجود بیاید یا کوشش شود که وجود آورده شود، ایجاب میکنه که جور قوای امریکایی در افغانستان از ماه می فراتر بره، یعنی تمدید شده مرکرزی. هیچ کشوری در منطقه نمیخواهد که امریکا پیش از ایجاد موافقه صلح بین طالبان و دولت افغانستان مورد از افغانستان بره. بنابراین این حمایت موجود است.
دموکرات ها همیشه در تصامیم خود محتاط هستند. بیشتر نظریات آگاهانه میگیرند، ناظران و تحلیلگران میگیرند. همچنان یک گزارشی هم تهیه شده بود از طرف گروه مطالعه افغانستان و کنگرس ارائه شد در این رابطه با خروج نیروها. چی فکر میکنید؟ تحلیل شما چی است؟
گزارش یا راپور گروه مطالعه افغانستان که تقریبا 10 ماه به این طرف در جریان بود و کار میکردند در وقت بسیار خوب چی شده نشر شده، برای اینکه دولت جدید امریکا فعلا در بازنگری پروسه صلح است. بنابر این پیشنهاد طرفدار زیاد داره که وی گروه مطالعه افغانستان فکر میکنه که باید از زمانی که شخص در مذاکرات صلح بگذینه قوای امریکا از افغانستان نبره تمدید کنه و بخاطر اینکه به موافقت منطقه گرفته شود، یک حرکت یا یک فعالیت شدید دیپلماتیک در منطقه باید از طرف امریکا راهندازی شود.
یه سوال دیگه ایست که اگر امین نیروهای امریکایی از افغانستان خارج نشوند، شما خطرات از سوی طالبان چقدر فکر میکنین؟
طالبای تهدید کردن که اگر خروج قوای امریکا از افغانستان از مایمه تمدید شود بار دیگه به جنگ آغاز می‌کنند. اما مثلا این که طالبا امیال در جنگ چانی هستند، امیال مسئول جنگ هستند، امیال در افغانستان خشونت زیاد ساختند و بودها به قوای امریکایی مناسو حمله نمی کنند واقعا. در صورت که اینا به جنگ با ما بسند و مانا ایجیز با قوای امریکایی ناتو هم نمی کنند، مقصد مسئله اصلی نیست طالبان مشروعیت خود از تعهد خود بزرگ رسول رو بسنند. اگه این تعهد از دست کردن باز دیگه مشروعیت نداره به اینکه گروه جنگی به دنیا شناخته میشه. خیلی هم بسید که شما هنوز طالبان از دست تروریسم خارج نکرد و رهبرایش موجود است. بنابراین اگر این دوام بکنه باید یک گروه تروریستی میشه که باز دنیا دیگه جایی ندارن از نظر سیاسی.
علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا با ما صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نشنل در شماره اخیرش مطلبی را نشر کرده که عنوانش است: اگر پاکستان می خواهد رضایت بایدن را به دست آورد باید روی همه چیز تجدید نظر کند. روزنامه می نویسد که تماس های پاکستان با اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شاید بیشتر شود، اما تأثیر گذاری آن با روابط امریکا با افغانستان، هند و چین روشن خواهد شد. این کشورها نزدیکترین دوستان و یا دشمنان اسلام آبادند و برخی از آنها در اولویت های سیاست خارجی بایدن جای دارند. روزنامه نشنل به تصمیم اداره بایدن در زمینه بازنگری موافقتنامه امریکا و طالبان نیز اشاره کرده است. در مطلب می خوانیم که اداره پیشین ایالات متحده در سال 2020 در آستان انتخابات ریاست جمهوری امریکا بدون در نظر داشت نگرانی های مقامات افغان و امریکایی علاقمند خروج نیروهای امریکا از افغانستان بود. اما بایدن به روز چهارشنبه هفته گذشته گفت جنگ های طولانی را مسئولانه به پایان خواهد رساند. و نشریه اکونومیست نیز تقریبا به موضوع مشابه توجه کرده است. نشریه نوشته اگر امریکایی ها افغانستان را ترک کنند این کشور دچار بحران خواهد شد، اما به نوشته نشریه در صورت ماندنشان باز هم مشکل وجود خواهد داشت. نشریه می نویسد تنها مسئله افغانستان به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به میراث نمانده، بلکه به نوشته نشریه موافقتنامه امریکا و طالبان نیز برایش به میراث مانده. این موافقتنامه در 29 ماه فوریه سال 2020 در دوحه قطر امضا شد. اکونومیست به شرایط موافقتنامه نیز اشاره کرده که بر اساس آن طالبان باید با القاعده قطع رابطه کنند و خشونت را کاهش دهند. اما شماری از مقامهای امریکایی اخیراً گفتند که طالبان مطابق شرطهای موافقتنامه عمل نکردند، چیزی که طالبان رد میکنند. به نوشته نشریه در چنین یک وضعیت در صورت خروج نظامیان امریکایی از افغانستان با وصف تلاش‌های حدود 20 سال گذشته جامعه جهانی به شمول ایالات متحده برای ایجاد تغییر در افغانستان شاید این کشور به حالت گذشته برگردد.
صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در روز جهانی رادیو آگاهان نقش رادیو در اطلاع رسانی به مردم را بی‌نظیر می‌دانند. در یک سال گذشته که مردم با تهدید ویروس کرونا روبرو شدند، این وسیله تا چه حد توانسته در آگاهی به مردم افغانستان نقش داشته باشد؟ در این گزارش جزئیات این موضوع را بشنوید.
عرض سلام ادب به حضور کارمندای محترم رادیو آزادی، رادیوی دلهای ما از طفولیت تا حال به گوش آشنا دارم.
رادیو از زمانهای گذشته تا کنون با استفاده صدا در اطلاع دهی به مردم بی‌نظیر بوده است.
افغانستان که به دلایل گوناگون مردم آن دسترسی زیادی به تکنولوژی های دیگر ندارد و با ناامنی، نبود برق، دسترسی نداشتن به اینترنت و چالش های دیگر دست و پنجه نرم می کنند، از این رو شنوندگان رادیو در آن به ویژه در بخش های دور افتاده بیشتر است. اطلاع رسانی در شرایط دشوار و با هزینه اندک و دسترسی به عده زیادی از مردم در دوردست های کشور از ویژگی های این رسانه شنیداری است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و
رادیو پس از همگیری ویروس کرونا توانسته در شهرها و روستاهای کشور مردم را از خطرهای این ویروس آگاه کند. پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان و ثبت نخستین مورد آن در 5 اوت سال پار تا کنون نقش رادیو در آگاهی دهی مردم به ویژه در روستاهای کشور برجسته دانسته شده است. نعیم الله باشنده کندز و عبدالحفیظ باشنده بدخشان در این باره به رادیو آزادی میگویند:
در یک سالی که گذشت مسائل مربوط به ویروس کرونا، اضرار ویروس کرونا را و همچنان چه کار باید بکنیم که از ویروس کرونا نجات پیدا بکنیم، تمام این مسائل ما در ولایت کندوز از طریق رادیو شنیدیم.
اینجا ما دسترسی به هیچ چیز نداریم، نه تلویزیون نه چیز دیگری، و همین پیام ها و بگون مشکلات های کرونایی را ما از طریق همین رادیو میشنیدیم. باز ما را در زندگی ما عملی میکردیم که خدای ناخواسته به این مرض مبتلا نشوید.
مسئولان وزارت صحت عامه نیز میگویند که در زمان همگیری این ویروس آگاهی دهی بیشتر از طریق رادیو شده است. دستگیر نظری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
ما از طریق رادیوهای ملی و رادیوهای محلی تعداد 2633 ساعت نشرات رادیویی داشتیم که در 150 چینل رادیوی ملی و محلی در واقع به خاطر روشن شدن اذهان عامه و آگاهی عامه نشر شده و بیشتر به ارتباط وقایع و راه‌های محافظتی برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا بوده.
در همین حال عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت که بیش از 75% مردم افغانستان دسترسی کامل به رادیو دارند.
به اساس مطالعاتی که صورت گرفته بیشتر از 75% مردم افغانستان دسترسی کامل به رادیو دارند، در حالی که دسترسی به تلویزیون به مراتب کمتر و حتی در حدود نصف است. ما در جریان کرونا شاهد استفاده بیش از حد رسانه ها بودیم و بخصوص رادیوها در زمینه آگاهی دهی و در زمینه اطلاع رسانی و در زمینه ای که مردم چگونه با این همگیری بیماری کووید 19 برخورد بکنند.
هرچند نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان تعداد رادیوهای فعال در افغانستان را 190 رادیو میگوید، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ این آمار را بیش از 260 رادیوی فعال میداند. یونسکو 13 فوریه را در سال 2012 روز جهانی رادیو نام نهاد. هر سال از این روز به هدف ارج گذاری به اطلاع رسانی با استفاده از این وسیله بزرگ داشت می شود.
رادیو آزادی.
نقاش تصویر محمد الیاس دایی، خبرنگار جان باخته رادیو آزادی، را با مهارت ویژه با تلفیق آب و رنگ بر روی کاغذ نقاشی کرده. این نقاش کوشیده نقش الیاس دایی را مشغول در جستجوی داستانهای اطرافش نشان دهد. برای تماشای گزارش در این مورد می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از کشورهای قدرتمند اروپایی گفتند ایران با نقض اخیر توافق هسته‌ای سال 2015 فرصت تحقق کامل توافق را از دست می‌دهد. ایران به تازگی از تولید یورانیم فلزی خبر داده، اقدامی که در تضاد با توافق دانسته می‌شود. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
بریتانیا، فرانسه و جرمنی در این اعلامیه گفتند که اکنون ایران با عدم تطبیق برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک فرصت مجدد دیپلماسی برای تحقق کامل اهداف توافقنامه را تضعیف می کند. ناظران اداره بین‌المللی نظارت از انرژی اتمی روز چهارشنبه گفتند که ایران در نقص تازه از موافقتنامه به تولید بیش از 3.5 گرم یورانیم فلزی آغاز کرده است. این سه کشور در این اعلامیه با تاکید بر این که ایران دلیل معتبر و غیر نظامی برای تولید یورانیم فلزی ندارد، از حکومت ایران خواسته که چنین فعالیت‌ها را متوقف کند. قدرت‌های اروپایی با اشاره به اینکه تطبیق برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک ایران نباید طی 15 سال در زمینه تولید یورانیم فلزی اقدام کند، تصریح کردند که اقدامات ایران گام کلیدی در مسیر تولید سلاح اتمی است. این بیانیه واکنش وزیر خارجه ایران را به دنبال داشت که سه کشور اروپایی را به بی‌عملی متهم کرد و گفت که آنها در راستای وظایف خود چه کار تا کنون انجام دادند. محمد جواد ظریف با انتشار توییت قدرت‌های اروپایی را به خواندن بند 36 برجام و نامه‌های متعدد ایران فراخواند. او گفت با چی منطقه از ایران می‌خواهند که اقدامات اصلاحی در مقابل خروج آمریکا از برجام و ادامه نقص برجام توسط ایالات متحده را متوقف کند. ایران اواخر ماه جدی امسال از قصد خود برای تولید یورانیم فلزی که در ساخت بم هسته‌ای نیز کاربرد دارد خبر داد و در آن زمان قدرت‌های اروپایی در بیانیه مشترک تاکید کردند از اینکه ایران خواستار حفظ توافق برجام است باید تولید یورانیم فلزی را فوراً متوقف کند. با وجود این، گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که حکومت ایران توجهی به این درخواست نکرده است. اداره جو بایدن که به تازگی کار خود را آغاز کرده، از تمایل خود به بازگشت به برجام خبر داده، اما خواسته است تا پیش از آغاز گفتگوها ایران به تعهدات خود عمل کند و به برجام بازگردد.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روی پایان مسئولانه جنگ در افغانستان تاکید کرد.